سخن
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 بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه سخن سبز در خدمتتان هستیم و امروز بهره میبریم از حضور سبز حجت الاسلام و المسلمین سید آبادی با موضوع نشانه های تقوا. امیدوار هستیم که کمال بهره و استفاده را ببرین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. قال علی علیه السلام و وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم. سخنمون در نشانه‌های تقوا که یکی از آثار تربیت روزه ماه مبارک رمضان است با اشاره به فرازهایی از خطبه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به حمام. در این خطبه شریفه امیرالمؤمنین علیه السلام نشانه هایی رو برای اهل تقوا و متقین بیان فرموده که چهار نشانه از این نشانه ها منطقهم الثواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع و قزو ابصارهم اما حرم الله علیهم. پنجمین ویژگی و نشانه اهل تقوا و وقفوا اسماعهم علی العلم نافع لهم. اهل تقوا کسانی هستند که گوشهاشون را وقف دانستنی و علمی کرده اند که برای اونها نفع و بهره و فائده داره و این ویژگی بسیار مهم است. یه وقتی شاید عزیزان یادشون باشه اون کودک یا نوجوانی که حافظ قرآن شد و امروز از علماست و از شخصیت هاست و دارای مراتب علمی بالایی که از سن 5 سالگی یادم هست که پدر و مادر او گفتن این بچه حافظ کل قرآن شد. جز عجایب زمان ما. او وقتی با پدر و مادرش مصاحبه کردن صحبت کردن پدریشون حافظ قرآن بود. مادریشون حافظ قرآن بود. یعنی یه مادر حافظ قرآنی که حافظ قرآن در هر روز آیاتی از قرآن رو مرتب میخونه که محفوظاتش بمان. یعنی این کودک در تمام دوران انعقاد نطفهش از روزی که این نطفه در رحم مادر منعقد شده جز تنین قرآن چیزی نشنید. تک تک سلولهای او با اون سبا قرآن روشن کرد. پدر همینجور. نتیجهش این میشه که در 5 سالگی حافظ قرآن میشه. اینجوریست در سنین بالاتر هم همینه. انس با قرآن که اینقدر مورد تأکیده برای این عزیزان من پدرها مادرها جوانترها. امام صادق سلام الله علیه می فرماید من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه. خیلی عجیبه. می فرماید جوان مؤمن وقتی قرآن می خونه، نوجوان وقتی قرآن میخونه، قرآن با گوشت و خون او عجین و آمیخته میشه. خب نتیجتا بیمه میشه دیگه. وقتی کودک در جنین وقتی صدای قرآن رو میشنوه مرتب معنوس با تنین آیات الهی بوده این اثر رو میگذاره. اگر خدای نخواسته عکسش باشه، جنینی در فضایی باشه، مادری مراقب پیرامون زندگی و اطرافش نباشه، جنین در رحم داره، تو هر فضایی قرار بگیره، هر صدای آلوده‌ای رو بشنوه، هر تنین ناشایستی دمیده بشه، جنین او تحت تأثیر قرار میگیره دیگه. لذا خیلی باید دقت کنن خانم ها، مادرانی که فرزند در رحم دارن، فرزند شیر میدن تو محیط خانه، در فضای فرزندانشون رشد کنن که همواره تنین معنویت در وجود اونها تنین انداز باشه. این رو دقت کنن انشاءالله. بنابراین گفتن چون گیرنده شنوایی زودتر از بینایی در وجود ما به کار میفته و فعال میشه، لذا در این آیات سمع مقدمه، یعنی قدرت شنوایی بر بینایی مقدمه. نکته دومی که گفتن مفسرین اینه که معمولا ما با دیدمون، با بیناییمون، با چشممون چیزهای محسوس رو میبینیم، جسمها رو میبینیم، رنگها رو میبینیم، یعنی نگاه ما، دید ما بیش از این برد نداره. هرچه محسوس باشه جلو دید ما قرار بگیره میبینیم، اون رو میده به مغز ما. اما با شنوایی انسان غیر محسوسات رو هم میتونه درک بکنه، لذا دامنه او گسترده تر است، مقدم شده بر بینایی. به هر حال از نعمتهای بزرگ الهی است و لذا شکر این نعمت رو خدای متعال از ما خواسته، و شکر نعمت هم این است که ما از نعمت خوب استفاده کنیم، یعنی گوش ما دروازه چیزی قرار بگیره که برای ما مفیده، که این از ویژگی های اهل تقواست. اجازه بدید اشاره کنم به فرازی از رساله حقوق امام چهارم علیه السلام. خب در این رساله شریفه که یکی از میراث‌های مهم اخلاقی تربیتی اهل بیت علیهم السلام برای ماست، امام 50 حق را بیان می‌کنه که اینا حقوقی است که بر ما احاطه داره، باید اونها را رعایت کنیم. یه بخشی از این رساله حق اندام‌های ماست، حق اعضای بدن ما، چشم ما، گوش ما، دست ما، پای ما، شکم ما، اینا اندام‌های ماست که بر ما حق داره. حضرت در حق گوش این عبارت رو داره میفرماد: و اما حق السمع فتنزیهه، حق گوش تو بر تو این است که او رو پاکیزه نگه بداری، من ان تجعله طریقا الى قلبك الا لفوهة کریمه، حق گوش بر تو این است که او رو پاکیزه نگه بداری از این که او را دروازه و راهی قرار بدی برای قلبت مگر سخن شایسته و کریمه، یعنی با گوشت حرفی رو بشنوی که شایسته باشه، سخن خوب. چرا؟ او تکسب خلقا کریما، یا اخلاق خوب رو باش کسب کنی. فانه باب الکلام الی القلب یؤدی الیه ضروب المعانی، به خاطر اینکه گوش تو دروازه ایست و دریست به قلب تو، به مغز تو، به مرکز درک تو، که معانی و مفاهیم زیادی رو وارد میکنه، یعنی از طریق گوشت هرچی رو میشنوی وارد قلبت میشه. چون این دروازه معانی و مفاهیم و کلمات و واژه های زیادی است که به قلب تو و دل تو و مغز تو وارد میشه، لذا باید دقت کنی که این گوش رو وسیله قرار بدی برای کلمات خوب، سخنان خوب، اونایی که اخلاق خوبی برای تو تحصیل کنه، اونایی که شخصیت و کمالی برای تو داشته باشه، یعنی به هر حرفی گوش ندی، یعنی گوش رو دروازه هر سخنی قرار ندی. این حق گوشه، حق این اندام حساس اینه که انسان با او هر چیزی رو نشنوه مگر کلمات زیبایی، سخنان خوبی که موجب کمال انسان باشه، اخلاق خوب برای انسان تحصیل کنه. یه حقه، حق این نعمت. و این چیزیست که به عنوان یکی از ویژگی‌های اهل تقوا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماد: اهل تقوا کسانی هستند که وقفوا اسماعهم علی العلم نافع لهم. اهل تقوا کسانی هستند که گوشهاشون رو وقف علمی کردن که برای اونها نفع و بهره داره، یعنی دانستنی‌هایی رو از طریق گوش می‌گیرن که به درد دین و دنیاشون بخوره، بهره داشته باش. خب کلمه وقف رو همتون میدونید دیگه، در اصطلاح دینی ما وقف برای همه روشنه، و وقتی انسان چیزی رو وقف میکنه برای یه موردی، یعنی این مال رو، این خانه رو، این فرش رو، یا این کالا رو، یا این پول رو اختصاص میده و منحصر میکنه به یه امر خاص. مثلا فرشی رو وقف حرم حضرت رضا علیه السلام میکنه، یعنی جای دیگه نباید استفاده بشه. وقف مسجد میکنه، یعنی جای دیگه نباید استفاده بشه، استفاده دیگر نباید از او بشه. این منحصر به اینجاست، در انحصار اینجاست، معنی وقف اینه. حضرت میفرماد اهل تقوا کسانی هستند که گوششون رو وقف علم کرده، حرف مفت نمیشنوند، هر سخنی رو از دروازه گوششون نمیگیرن. اهل تقوا به این کمال رسیدن که اون چه از طریق گوش میشنوند، استماع میکنن، چیزی است که برای اونها نفعی داشته باشه، حالا یا نفع مادی یا نفع معنوی فرق نمیکنه. علم نافع، چون اگر ما بخواهیم علم رو دستبندی کنیم، سه دست علم داره. یکی علم نافع، علمی که بهره داره، حالا بهره دنیا یا بهره آخرت. علمی که بهره آخرت داره مثل معارف دینی رو آدم هر چه بدانه، باورهای او علمی باشه، آگاهانه باشه، نسبت به معارف دین، احکام شریعت، سنت‌های دینی هر چه بیشتر آگاهی پیدا کنه. این علم در یه جاهای واجب هم هست، ضروری دینداریه. گاهی نه، علمی است که بهره دنیایی داره، آدم بعضی از صناعت‌ها رو، بعضی از حرفه‌ها رو، بعضی از مهارت‌ها رو برای زندگی باید بدونه، اینا علمه. نانوا که خوب نان می‌پزه یه مهارت و علمه. خمیر رو بدن دست شما که نمی‌تونه بپزه، او رفته یاد گرفت، آموخته. خیاطی علمه، کفش دوزی و کفاشی علمه، دانش پزشکی، علم پزشکی که امروز و دیروز و گذشته ها و آینده ها یکی از ضرورت های زندگی انسانه، علم الابدان. خب این به درد دنیای مردم میخوره، سلامت مردم رو تأمین میکنه، بهداشت مردم رو تأمین میکنه. علم نافع، علمی که به انسان نفع میده، بهره میده. بعضی از علوم نه، مضر دانستنش، چیزایی که حرامه، انسان اگر در جهت اونها چیزی رو بخواد بدانه که تولید حرام کنه، کار حرام کنه، خب اینا علم حرامه، نباید یاد بگیره. ما داریم علومی که یاد گرفتن اونها از نظر شرعی حرام، اما بعضی از علوم هست که نه نفع داره نه ضرر داره، خونسایه. آدم بدانه چیزی برش افزوده نمیشه، ندانم چیز ازش کم نمیشه. به یه روایت اشاره کنم، مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه، روز پیامبر عظیم شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، وارد مسجد شدن، دیدن یه آقای نشسته حرف میزنه، جمعیت زیادی هم دور او جمع شدن. حضرت آمدن فرمودن چه خبره، این کیه؟ گفتن آقا علامه است، خیلی میدونه. حضرت فرمودن چی میدونه؟ گفتن همه تیره ها و ریشه های عرب رو تا گذشته های دور میتونه تحلیل کنه. حضرت فرمود یه از او علم هاییست که اون که بدانه نفعی ازش نمیبره، اونی هم که ندانه ضرری نمیبره. حالا من اگر انساب عرب رو ندونستم چه اتفاقی تو زندگی من میبره؟
دوستان، به این ترتیب به پایان برنامه امروز سخن سبز رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، خدایا رو نگه دارتان. موسیقی